الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأجمعين سيما بقية الله في العالمين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره مسئله 12 اربه بود. شخصی 4 رکعت از نماز شب رو خونده، ابتدای مسئله اینه. دو تا مسئله دیگه هم بعدن زمینه میشه به این کار. فعلا این مسئله 12 خودش 3 مسئله توش داره. قسمت اول مسئله 12 و مسئله اولای این مسئله اینه که کسی 4 رکعت از نماز شب رو خونده یا بیشتر از 4 رکعت وسط کار طلع الفجر، آیا این میتونه تموم بکنه یا نه؟ صاحب قربه فرمودن اتمها، متای قیدی زدن تمامش کنه، اما مخففتن، این قید مخففه هم اضافه کردن. یک قول دیگه‌ای باز مقابل این قول وجود داره که حالا بعد بهش اشاره میکردیم و اون که حکم کنیم به این که نماز شب رو دیگه رها بکنه از حالا به بعد، نماز فریضه رو بخونه. چون چرا؟ این علل قاعده است، چون که اذا طلع الفجر وقت نماز شب دیگه تمام شد، نماز شب خارج از وقت واقع میشه، کنده او قضا شد یادتون بوده باشه، و از طرفی هم الان وقت نماز صبح، پس این شخص باید مشغول به نماز صبح بشه، ادامه نماز شب بعد از نماز صبح دیگه، این همون موقع دیگه میتونه نماز شب رو بخونه. خب اینم قول دوم، علل قاعده هم هست این قول، چون که وقت نماز شب تمام شده، الا این که شارع گاهی وقتا یک تعبدایی برای ما قرار میده، مثل این که یه تعبدی داشتیم اگر یه کسی یه رکعت نمازش داخل در وقت بود این نماز کلا میشد چی؟ ادا. یه کسی یه رکعت وقت داره تا اینکه آفتاب طلوع بکنه، یا یه رکعت داره به اندازه یه رکعت وقت داره تا استطاره قرص، نماز دستشو نخونده، نماز رو باید ادایی بخونه، ولی 3 رکعتش خارج وقته. اینا تعبدهای شارع بود. نماز شب اگر 4 رکعتش خونده شد میگیم تعبد از ناحیه شارع رسیده که شما این نماز شب رو تموم بکن. ادله روایش هم گفته شد، 3 تا دلیل اجماعی اومدن گفتن، گفتیم این اجماع محقق نیست، تمام نیست. یه صحیحه محمد ابن نعمان احول بود که آقای خویی این روایت رو ظاهرا قبول نداشتن و ما گفتیم که این روایت تمامه. جهت تمامیتش هم تو سند ابوالفضل نهوی بود، گفتیم این ابوالفضل نهوی جز رجال صاحب نوادر لذا حجته. تعبیرم این بود، اذا كنت تسلیت 4 رکعات من صلاه الليل قبل طلوع الفجر فاتم الصلاه طلع ام لم يطلوع. شبیه همین عبارت در کتاب فقه رضوی بود، گفتیم فقه رضوی هم حجت میدونیم، مثل اینکه سید بحر العلوم غالب حجیت بودن، از اعلام که الان هست تو این اخیر بودن آی بهجت غالب حجیت فقه رضوی بودن، و از قدما صدوقین مجلسیین خیلی از عوازم قائل بودم، از کدی محدث نوری مفصل این کتابو قدم به حجیتش بحث کرده بود که قدیمی ما بحث کردیم مفصل. این دو تا دلیل، اگر این دو تا دلیل رو قبول ندارید، میگید حجت نیست، سندن تمام نیست، قاعده تسامح در ادله سنن رو به تقریری که میرزا نعینی فرمودن که بعداً تو بحث براءت تو تنبیهات ما بحثش رو کردیم مفصل، اونجا گفتیم که قاعده تسامح استحباب رو ثابت میکنه نه راجحیت رو، اینم بحثش گذشت. خب حالا که این ادله تمام شد، به حسب ظاهر ما باید قائل بشیم به این که نماز شب رو شما ادامه بدید، استحبابش ثابته، یا به این دو تا روایت، اگه این دو تا روایت رو ضعیف میدونید استحبابش ثابته به قاعده تسامح. قاعده تسامح رو ما گفتیم استحباب رو ثابت میکنه به تقریر که موزن نهایی گفتن، ولو مشهور درباره قاعده تسامح نظرشون اینه که استحباب و ثابت نمی‌کنه، ثواب رو بهشون میدن. استاد خویی هم همین نظر رو داشتن، برخلاف نظر میرزا نعینی، گفتن قاعده تسامح که صحبت از استحباب نمی‌کنه، که صحبت اینه که من بلغه و ثواب من الله، اگر این کار رو انجام بده ثواب بهش میدن، نگفته این کار استحباب داره. آقای خویی اینا یاد میگیرن میگن استحباب رو نمیتونید به شارع نسبت بدید، حق ندارید به شارع نسبت بدید، قاعده تسامح فقط میگه ثواب بهتون میده. ظاهر حرف قاعده تسامح هم همینه به ظهور اولی. اما ما گفتیم میزانه اینا یه حرفی و یه ابتکار جدید داره، میگه شما ظهور اولیشو دارین دیگاه میکنید این حرف رو میزنید. قاعده تسامح یک ظهور ثانوی داره، ظهور ثانویش اینه که داره شما رو حس میکنه، بحثتون میکنه به طرف این که ما بلغ رو انجام بدید. همین حس اگر از ناحیه شارع ولو به ظهور ثانوی بوده باشه میشه چی؟ میشه امر استحبابی. بحث اینجا بحثه، حسه، بحثه، حس شارع، برانگیختن شارع یه نوع بحثه، مثل صیغه امر میمونه. اما این صیغه امر ظهور ثانوی بوده توی لسان اخبار من بلغ، ظهور اولی نیست. شما توجه به ظهور اولی داری، به ظهور ثانوی استحبابش تمام میشه. این حرف تمام.
اگر استحبابش تمام نشه بهتر، اگر ممدوحیت که داره به نظر آقای ثواب که داره، اگه ثواب داشته باشه میتونه این مثلا این یه بحثی داشتیم که در وقت خرید نافذ خونده نشه اینو میتونه تاکید بزنه، چون حد دردش اینه که آقایون قبول دارم یه ثوابی بهش میده یعنی ممدوحی میخواد استحبابش نداشته باشه،
اگر اونا قائل شدن به حالا بحث میگم به الان سراغ معارضات قائل شدن به حرمت تطوع در وقت فریضه دیگه نمیتونه، چون مسئله اینه که امر حرامی رو داره انجام میده دیگه، راجعیت ثابت نمیشه. یعنی با این فرضا اگر ما اومدیم استحباب ثابت بکنیم، استحباب تخصیص میزنه ادله حرمت و کراهت رو، اما اگر قائل شدیم که استحبابی ثابت نمیشه، اون حکم حرمت و کراهت دیگه نمیذاره قاعده اخبار من بلغ بیاد کار خودشو بکن، ظاهرا به مشکلی برمیخوره. حالا این بحث که تموم شد، دو تا ایراد بر این قول هست. یعنی این قول علی خلاف قاعده اومد گفتش که شما 4 رکعت نماز شب خوندید دیگه ادامه بدید. یه روایت و یه قاعده، دو تا معارض، دو تا ایراد به این قول هست. ایراد اول که این رای خویی خودشون ذکر کردن ولو روایت سندن تمام نمیدونن، اما این عنوان ایراد ذکر کردن. سند روایت رو میخونیم با اشکالات که رای خویی کردن، گفتن این معارض با این حرفی که شما زدید، شما گفتید 4 رکعتشو خوندی از نماز شب ادامشو بدید ولو از آن صبح شده. آی خویی میفهمن این روایت معارض میشه. روایت چیه؟ روایت ما میگیم صحیحه یعقوب بزاز. آی خویی میگن نه این روایت اعتبار نداره. حالا ببینیم از چه جهت اعتبار نداره. سند اینه، شیخ طوسی، این ظاهرا روایتش اصلا توی وسائل نبود، از او تهذیب انا آوردن روایت تو وسائل هم حتی نیست، وسائل تو وسائل نیورد اصلا روایت رو، با اینکه جا داشت این روایت بیاد. حسین ابن سعید عن محمد ابن سنان، خب این مورد اول، آی خویی همینجا اشکال میکنه تمام. محمد ابن سنان میگه این روایت ضعیفه، این اشکال اول آی خویی. آی خویی فهمده دو تا اشکال داره سنن. اشکال اولش در محمد ابن سنانه. ما گفتیم محمد ابن سنان رو بعضی از اعلام مثل شوبری و اینا قالب وساقتش هستن، ما هم گفتیم مبسطه و رمیه به ضعفش فقط برای اون غلوبی بوده که ما قبول نداریم. ما نمیم بوده که روایات خاصی نقل کرده، از اون روایات اومده بودن گفتن غالیه، و الا بچه دیگه برای غالی بودنش ندارن. ببینید غالی ها دو تا فرقه رو گفتن غالی، یه فرقه یوم گفتن غالی که اینا نماز نمیخوندن و و و و اونا یه فرقه بودن که میگفتن غالی، یه فرقه بیچاره دیگه هم بودن که اونا میگن غالی و اونم جرمشون این بوده که روایات خیلی بلند نقل میکردن. اینا میگفتن این روایات غلوه، این هم میشه غالی. این دوتا غالی خیلی با هم فرق داره. اگر کسی رو هم یه به غلوف کردن، شما میبینید لعل از طایفه دومه، یعنی روایات بلند نقل میکرده، این رمی به غلوف و این بزرگان خود اینا میفهمن اعتبار نداره. محمد ابن سنان از این قبیل، این اشکال اول آقای خویی. اشکال دوم، محمد ابن سنان نقل میکنه از ابن مسکان، ابن مسکان عبدالله ابن مسکان از اجلداست، او نقل میکنه از یعقوب بزاز. ببینید آقای خویی اشکال میکنه، میفهمد این روایت اشکال دومش همین یعقوب بزازه، یعقوب بزاز معتبر نیست، اشکال داره سندن، دو تا اشکال پیدا کرد. یعقوب بزاز هم اشکال دوم این روایته. آقای خوی اینجا این حرف رو زدن تو معجمشون، خود آقای خوی یعقوب بن سالم بزاز رو معتبر نیستن. تو سمون قبلا بحثشو کردیم، چند وقت پیش یادتون بوده باشه، همین یعقوب بزازی که اینجا دارن بهش ایراد میگیرن آقای خویی، این تو معجم این یعقوب بزاز همون یعقوب ابن سالمه. یادتون باشه ما یه روایتی قبلا داشتیم میگفتیم روایت یعقوب صحیحه یعقوب ابن سالم، اون یعقوب ابن سالم همین یعقوب ابن سالم بزاز بود، همین شخص بود، یعقوب ابن سالم بزاز بود. آخ بعد بحث شد مرحوم نجاشی توی کتاب رجال نجاشی نسخی که الان در دست اسم یعقوب ابن سالم بزاز رو نیاورده، نیست اسمش، ولیکن در عرضم به حضورتون بعضی از کتب مثل رجال قحبایی و نقلی که شده از رجال سید ابن طاووس، برادر سید ابن طاووس معروف، ما دو تا ابن طاووس داریم، برادر بودن، در اون برادری که رجالی بوده، اون کتاب رجال مال برادر سیده میگن، علاوه در اون رجال ابن طاووس تو اونجا از خود نجاشی نقل کردن، علاوه ظاهر از رجال نجاشی باشه، شاید از نسخه هست شده یا اینه که شاید نجاشی جای دیگه این حرفو زده، علاوه حال ابن طاووس این رو نقل کرده و بعضی از اعلام هم به تبع ایشون نقل کردن، مثل علامه هلی غالب توصیق شده، تفریشی غالب توصیق شده، یعنی مجهول نیست این شخص یعقوب ابن سالم. حالا اینا یه جهت، آقای خوی این جهت رو قبول نمی کنن، میگن که نجاشی که پیشون رو تأیید کرده برای ما ثابت نشده چون تو رجال نیست، میگیم نقل اجلایی که داره تایید میکنه، تو به هر حال میدونی تو کتب نام به اعتبار نقلهای مدارگاه تشکیک میکنن، میگن ما قبول نداریم، ما توصیق نجاشی و نسبت به ایشون قبول نداریم، اما تو معجم رجالشون یه حرفی میزنن اینجا نیوردن، تو معجم رجالشون میگن شیخ مفید ایشون رو توصیق کرد و ما استناد به توصیق شیخ مفید میکنیم، شیخ مفید میدونی نسبت به نجاشی یه طبقه زودتر بوده، شیخ مفید مال طبقه 11 رجاله، درسته؟ بله مقدم بر اینها بوده، هم حتی شیخ مفید تو طبقات رجالی طبقه 11 مقدم هم هست حتی، علایه ها اینم یه وجه خیلی قویه تو این کار، شیخ توس شیخ مفید طبقه 11، شیخ صدوق مال طبقه 10 رجاله، مرحوم کلینی مال طبقه 9، این حاضر علی ابن ابراهیم صاحب تفسیر قوی مال طبقه 8، علایه ها شیخ مفید وقت اینا شیخ توسی مال طبقه 12 بوده، شیخ توسی یه طبقه بعد شیخ مفیده، من طبقه 12 رجال، طبقات رجال از اصحاب امام باقر از طبقه 4 شروع میشه، طبقه 4 اصحاب امام باقر است، من بعضیشون امام صادق رو درک کردم، طبقه 5 غالبا اصحاب امام صادق است، حسین میاد تا طبقه 9، طبقه 9 میشه مرحوم کلینی، اون روات که از اهل بیت بودن تو همین چند تا طبقه 6 7 8 اینا روات از اهل بیت که اونایی که تو طبقه 8ن بعضیشون اصحاب امام حسین عسکری علیه السلام بودن، دیگه بقیه روات توی این چند تا طبقه، یعنی طبقه 4 5 بعدم 6 و 7 و 8 9 تقریبا دیگه میشه به عصر مرحوم کلینی که تازه دیگه غیبت صغرا شروع شده، 9 این طبقه میشه، شیخ مفید طبقه 11 شیخ مفید توصیفش کرد، توصیف شیخ مفید یه طبقه هم زودتر از شیخ توصی، آی خوی استناد میکنن به طبقه شیخ به توصیق شیخ مفید، پس اینجا اشکالشون نقض باشه، یعنی نقض پیدا میشه، همین حرفو که یعقوب بن سالم بزاز اینجا دارن ردش میکنن و روایتو به اعتبار ایشون رد میکنن و اشکال دوم وارد میکنن، اینم ظاهرا تمام از حیث وساقت، ظاهرا از این ناحیه هم هیچ مشکلی نیست، پس سند روایت مشکله، فقط به نظر آقای خویی بعد بگیم آقای خویی شما به مبنای خودتون فقط بعد تو محمد ابن سنان اشکال کنید، چرا؟ چون یعقوب ابن سالم بزاز و شما به توصیق شیخ مفید پذیرفتید، ولو توصیق نجاشی رو قبول نکنید اما توصیق شیخ مفیدی شما خودتون تو معجم رجال پذیرفتید، پس این یه نقض با آقای خویی، محمد ابن سنان هم که مبنای آقای خویی ما قبول نداریم درش، پس روایت معارضی که آقای خویی آوردن خودشون قبول نداشتن اما ما سندن قبول داریم، این روایت معارض رو ببینیم، این روایت معارض چیه؟ ان یعقوب البزاز قال قلت له اقوم قبل الفجر بقلیل فأصلي أربع ركعات، 4 رکعت میخونم، ثم اتخوف ان ينفجر الفجر، میترسم 4 رکعت نماز شبم خوندم قبل فجرم بیدار شدم، هی نگاه میکنم میترسم یه دفعه صدای مؤذن در بیاد، موقعی ساعت نبود این سوالا که بلند میشدن و وای میستادن به نماز و همینجوری هی دلهره داشتن که الان یه دفعه مؤذن میگه الله اکبر، تا میگفت الله اکبر دیگه از اون وارد شد از صوت مؤذن اینا پی میبردن به اذان، یکی از امارات اذان میگن صوت مؤذن و حجتم بوده، این خوف داشته. ابدا او بالوتر او اتم الرکعات، من نماز وترم رو بخونم که دیگه خیال آن چهار رکعت از شب رو خوندم، وترم هم سریع بخونم اون رکعت آخری که خیلی مهمه اونم بخونم، یا اینکه نه با خیال راحت این یکی رکعات هم تموم کنم، دیگه چهار رکعت رو خوندم دیگه کارم درسته. اتم الرکعات، این سوال دوش، او اتم الرکعات، حضرت فرمودن لا بل اوتر و اخر رکعات، با اینکه قطعی نیست و خوف، فقط ممکنه وقت داشته باشه، حضرت میفرمان نه وترتو بخون که دیگه مطمئن باشی نماز وترت هم تو وقت خونده باشی، و اخر رکعات حتی تقضیه ها فی صدر نهار، رکعاتت رو به تأخیر بینداز تو صدر نهار قضاشو بکن. ببینید در قضا رکعات حضرت نفرمودن بین تو بینم قضا کن، فرمودن صدر نهار قضا کن. این حالا باز خودش بحثیه، ما اگر خواستیم نماز شب رو مثلا یک کسی بیدار نشد بعضی رکعاتش رو خواست بعد نماز صبح به جا بیاره، آیا بین طلوع عین به جا بیاره یا صدر نهار؟ اینجا تو رو بعد فرمودن صدر نهار، حضرت نفی اینو نکردن که بین طلوع عین نخون. بحثی از تو بین طلوع عین دو تا، یک صحبت هستش که میگن که بین طلوع عین بعد نماز صبح نمازی تشریع نشده، خب این نمازی تشریع نشده که منافاتی با این نداره که نماز شب بخونید، که نماز شبتون تشریع شده بوده، حتی یه احتمالی هم میدادیم که تا به خود طلوع آفتاب وقت داشته باشه، چون شب تا موقع استمرار داشته، پس خوندن نماز شب در این فاصله هیچ اشکالی نداره. لعل یکی از جهاتش این بوده باشه، معمولا شیعتون از مبتلا به عامه بود، مبتلا به تقیه بود، میرفتن تو مساجد نماز میخوندن، عامه خیلی بد میدونن، فقط این نماز صبح که خوندن عرض کردم خدمتتون، یه نماز جنازه میخونن میگن خلاصه بلندشین دیگه جنازه ها رو میارن جلو و همینو میخونن دیگه، کسی نماز بخونه چپ چپ نگاشن میکنن، خوششون نمیاد، نماز میت رو میخونن، جنازه ها رو فوری میبرن همونجا دفنشون میکنن، دیگه نماز دیگه ای نمیخونن، بد میدونن. لعل اینکه میفهمن صدر نهار میتونه به اون مسئله هم بخوره که برید صدر نهار بخونید. البته بازم این توجیه شاید خیلی توجیه جالبی نباشه، این توجیه هم به این جهت که تو صدر نهار هم نوافل تشریع شده برای عامه نیست، اونا از صبح از بعد نماز صبح تا از آن ظهر نماز تشریع شده دیگه ندارن، یعنی از این جهت مشکل داره. حالا این از این جهتش، علی حال تو این روایت زمان قضا رو صدر النهار فرمودن. یادتونه که صدر النهار رو تو روایت قبلا بحث میکردیم، یه صحبت بکره بود یه صحبت صدر النهار بود، صدر النهار ابتدای روز یعنی بعد از طلوع آفتاب، تو این روایت داره بعد طلوع آفتاب قضاشو به جا بیاره. بعضی از اعلام خود بین طلوع عین و اولا میدونستن، شاید مثلا آقای بهجت هم یه همچی تعبیری داشتن که بین طلوع عین. این ایراد اول. خب حالا ما اینو چجوری جمع بکنیم؟ ببینید الان مشکل ما سر اینه که حضرت اجازه ندادن، فرمودن که نماز و بقیهشو نخون، بذار قضاشو بخون، این رو فرمودن. خب این روایت سندش درست، اون روایت قبلی هم که گفتیم سعید محمد ابن نعمان احود، اونم میگیم سندش درست، تو اونجا حضرت فهمدن اتم الصلات تلع لم یتلو، تو نمازتو تموم کن دیگه، چهار رکعتشو خوندی، میخواد طلوع بکنه میخواد نکنه، هر دو تا روایت هم سندشو گفتیم آخر صحیح میشه، اعتبار داره، با هم حسب ظاهر معارضن. چجور باید جمع کنیم؟ قاعده جمع چی بود؟ ببین اینجا اتم الصلات، اونجا حضرت فرمودن لا بل اوتر و اخر الرکعات، جمعش به مراتب فضیلت. گاهی وقتا تو اگر شما یه جا داشتید که دوتا ظهور بود، یه جا میگفت این کار انجام بده، یه جا میگفت نمیخواد انجام بدی، اونی که میگفت انجام بده، اونی که میگفت نمیخواد انجام بده، این بر چی حمل میشد؟ انجام بدهش امر تازه وجوبی نیست. اگر وجوبی هم بود اونو هم میکردید بر چی؟ میگفتید که چون فرمودن که مثلا انجام نده، اینو بگیم وجوب نیست، استحباب. حالا اونجا که اصلا استحباب هم هست از اول، توی اینجا فرمودن یکی این که نماز رو رها بکن و وتر رو بخون، اونو قضا بکن، تو اون روایت هم فرمودن که 4 رکعت رو میتونی ادامه بدی. معلوم میشه که هر دو جایزه، یعنی اگر چون هر دو روایت داره، مطابق مراتب فضله. شما معناش این میشه که اگر بیدار شدید 4 رکعت نماز خونده بودید از نماز شب رو و اذان صبح شد، جایزه که نماز شب رو ادامه بدید. این جایزه، یعنی میتونید تو وقت نماز صبح هم نماز شب رو بخونید. این روایت که فرمود لا حمل بر لا یجوز دیگه نمیشه، چون مورد جوازش در روایت صحیح صادر شده. این لا میشه چی؟ میشه یک نوع، حالا یا تعبیر بکنید کراهت، یا اینکه نه، استحباب اولا، اولویت در این مرحله، اولویتش در اینه که شما اون نماز رو رها کنید وقتی اذان شد، مشغول چی بشید؟ مشغول نماز صبح بشید، در نماز صبح خودتون نماز صبح انجام بدید، بعد اون نماز شب رو تتمش رو چکار کنید؟ قضا شده، جا بیارید. جمع بین این دوتا این میشه، اون راه درستیه که جایزه، این اولاست. حضرت ارشادش کردن، راهنماییش کردن به اون چی که اولاست. فرمودن وقت نماز شب دیگه تموم شده. تو این روایت معارض که سیده یعقوب بزازه، حضرت فرمودن وقت نماز شب دیگه تموم شده، ولش کن، فریضه تو انجام بده، بعد اونو قضا شده جا بیار. این اولاست دیگه. اما جایز هم هست، از اون روایت استفاده میشه که جایز هم هست. هیچ اشکالی نداره که شما نماز شبت هم ادامه بدی، که میگه آقا من دیگه میخوام نماز شبم ادامه، بعضن هم همینجوری هم بخواد بذاره بعدن قضاشو به جا بیاره، وقت قضاش هم دیگه جا نمیاره. مثل همون روایت جواری افکار بود، گفتن اگر بخواهن قضاشو به جا بیارن بعدن، اینا رعوف نعنی القضا، قضاشو به جا نمیارن. از اصلا هم اول شب بخونن، حالا که اینجوری هم اول شب بخونن، این هم شبیه همون میشه. اینجا جایزه که نماز شب رو ادامه بدی، جایزه، ولی کن بهتر اینه از این روایت، از جمع بین این دو تا روایت این استفاده میشه که بهتر اینه، چون با لسان لا اومده، نه این کارو نکن، ادامه نده. این ادامه نده حمله بر چی میشه؟ یعنی که افضل اینه که این کارو بکنی، بهتر اینه که شما تا اذان صبح شد نماز صبح تو بخونی و بقیه رکعات نماز شب رو قضا بشه. قضا شده
بله. یعنی میتونی مثلا ادامه بدی، یه نوع محبوبیتی و اثریت هم از این استفاده میشه. ببینید امام هم که عیب نداره مثلا میتونی ادامه بدی.
بله.
امام فرمود که این کارو بکن، امر کرد.
ببینید این استحبابه. ببینید تعارضش به این حل میشه. نگاه کنید، اون به قول شما همین هست، اونم ادامه بده، اتم درسته، این اتم استحبابه. این اتم چون به هر حال نماز مستحب دارید میخونید دیگه، مسلم که وجوبی که نیستش، که استحبابه. حالا اگر یه روایت دیگه ای لسانش امر نبود، لسانش نسبت به این اتم شما، روایت دیگه اومد گفت نه، اتمام نکن به لسان لا، لا اونجا گفته اتم. یه روایت دیگه اومد گفتش که لا، نمیخواد تمومش کنه، این کار رو بکنه. این لسان انگار مقدمه هست،
لسان این که اینطوری هم بدیم شاید بهتر باشه که اونجا این امری که امام فرموده اتم، شاید اون راوی در مقام این بود که شاید
جایز هست،
جایز نیست، امام فرمود ادامه
بده. بله، چون خارج از وقت دیگه، اون اصل استحباب رو ثابت میکنه، یعنی جواز رو داره میرسونه، چون خارج از وقتشه. حضرت فرمودن اتمام بکن، این یعنی جا اصل مسئله جواز رو رسوندن. استحبابی هم هست، استحباب هست، اما این یکی کاری که دارید شما انجام میدی که این که حضرت فرمودن نه، این یعنی که این نازله به اون روایت فرمودن نه. ببینید یه وقتی که نازله به این که من چیکار بکنم، یه وقتی نازله به اون روایته، این روایت حاکمه بر روایته. چرا؟ چون اینجا حضرت نازل به اون روایتن که میفهمن اون کارو نکن، لا، این یکی کارو کن، این میشه اولا، این میشه اولویت، اون جایز بوده، این میشه اولویت. اون معمولا برای کساییه که به هر حال میخوان نماز شب دیگه زود بخونن و دیگه بعدن یه وقت نمیخونن و میخوان نماز شب و سریع دیگه خونده باشن و بعد نماز صبح خونده باشن، اونم جایزه. حضرت میفهمن نه، تو این کار رو بکن. ببین دوتاش میشه جایز، اون جایزه علاوه چه استحباب هست، جوازش مجواز من در اهم استحبابه، اینم جواز من و لعل اینم مقدم باشه. حتی این نسبت به این تعارض اول، خود ایراد دوم قرینه بر این حرفم هست. ایراد دوم چیه؟ قرینه بر این جمع. ایراد دوم اینه که این روایاتی که می اومد می گفت ادامه بده نماز شب رو، با اون روایات مفصلی که نهی عن تطوع در وقت فریضه می کردن معارضه. این روایات معارضه با اون روایاته. اون روایات می گفت تطوع در وقت فریضه جایز نیست، حرامه. این لعل امر اتم من به همین قرینه بیان بگیم که اینجا شبهه چی حرمت یا کراهت بوده، شبهه حرمت یا کراهت تتبع در وقت فریضه است. اون امر دلالت بر صرف جواز داره، منتها جواز در مورد چی؟ در مورد مستحبه. یعنی این مستحب رو الان ادامه بدی در این حال جوازه، جواز من الامه، در کنارش استحبابش هم محفوظ، استحباب صلات لیل دیگه در این حال استحباب محفوظ. اما چرا به صیغه امر آوردن؟ خواستن جواز رو برسونن. در مورد چی بوده؟ شبهه حذر بوده، شبهه منع بوده، چون منع کردن، گفتن تتبع در وقت فریضه انجام ندید. تو مقام رفع این توهم حذر اومدن صیغه افعل رو آوردن. اشکال دوم اینه. ببینید این روایت خودش یه دسته بزرگی از روایات ناهی از تتبع در وقت فریضه است. اینا اومدن معارضه رو قرار دادن. آقای خویی میفرمان این معارضه اینجا چیه؟ جلوی ما رو میگیره. سراغ قاعده تسامح هم نمیتونیم بریم. چرا؟ چون این اخبار میاد میگه یا حرومه که تو وقت نماز صبح نماز مستحبیه نافل شب بخونی، یا مکروه، جلوی شما رو میگیره. اصلا این اخبار جلوی اونجا هم استحباب ثابت نشده. اگر استحباب ثابت شده بود ما میومدیم میگفتیم این روایات سندش تمامه و میاد اخبار نهی عن تطوع در وقت فریضه رو تخصیص میزنه، میگه آقا بله، هیچ وقت شما در وقت فریضه تطوع نفرمایید، یعنی نماز مستحبی نخونید الا در نافله شبی که شما چهار رکعتش خونده باشید. میشد تخصیص دیگه، یه نوع تخصیص میشد. آقای خویی میفهمن تخصیص ثابت نیست. چرا؟ چون روایات اصلا سندش ثابت نشد، اعتبارش ثابت نشد. ما جواب این ایراد دوم چی میدیم؟ جواب ایراد دوم اینه، اولا اون روایاتو که ما گفتیم سندش تمام شد، صحیح محمد ابن نعمان که محمد ابن علی ابن نعمان اول بود، وقتی گفتیم تمامه، یا روایت فقه رضوی و مثل سید بحرالعلوم مثل لای بهجت گفتیم معتبره، نتیجه این معتبر بودن و تمامیتش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که این میشه امر مستحب به صاحب به دلیل شرعی، تخصیص میزنه ادله نهی عن تتبع در وقت فریضه رو. یعنی کراهتم دیگه نیست، حرمتم دیگه نیست، بلکه اصل مسئله جواز ثابت شد، جوازم در امر مستحب. فقط اینه که اولا اون راه یک دور روایت یعقوب وزاز ذکر شده، حرام نیست، باطل نیست، کراهت نیست. شما تا ولو خارج از وقتم هست، تا از آن صبح شد نماز شبتون ادامه بدید، اشکالی نداره. روایات نهی عن تتبع در وقت فریضه هم مقابل اینجا حرفی نمیتونه بزنه. اینم از این. بله؟ کدوم روایت فرمایید؟ بله، این روایتش روایت مزمرم حجت، چون مشخص از امام صادق علیه السلام نقل میکردن اینا، مثل این از اصحاب امام صادق بوده. وقتی که میگه قلت لهو، روایت مزمره، این مزمرات همه حجت، خیلی زیاد هم تو روایت دیگه داریم. یعنی میدونیم اینا مثلا ابن مسکان نمیامده از یعقوب وزاز نقل کنه که از کسی دیگه این نقل کرده باشه، از شخص نقل نمیکرده. مخصوصا حالا مزمرات رو اگر هم بعضی ها توش ایراد بکنن، تو جایی که ناقل میره جز اصحاب اجماع که روایاتش فتوا بوده، مثل ابن مسکان که از فقها بوده، اینا که وقتی میبینید تو سلسله سند یه کسی مثل ابن مسکان هست، عبدالله ابن مسکان، که از اجلاین از غیر امام نقل نمیکرده، جا دیگه پیداست. یعقوب بزاز اینها، یعنی شما تو فضائل روایت اینه هیچ وقت این مزمنات از غیر امام نیست، حالا اون یه قاعده کلی، اما اگر کسی هم قبول نداشته باشه تو اینجایی که مثل عبدالله ابن مسکانن دیگه این حرف دیگه مورد قبول نیست، حتما دیگه از امام علیه السلامه، از امام صادق علیه السلام، یعنی نهایتش اگر یعقوب ابن سالم بزاز از امام واقع علیه السلام هم نقل کرده باشه اون احتمال ظاهرا از امام صادق علیه السلام بوده. این از این جهت ظاهرا روایت تمامه. بحثی که فقط هست قول دومم بطلانشی، قول دوم که میفهمن حکم به ابتداء به فریضه و عدم اتمام صلات لیل، معلوم شد که این دیگه حکم تمام نیست، چون روایت رو گفتیم که تمامه، یا صحیح محمد ابن نعمان احول یا روایت فقه رضوی، اگه هیچ کدوم هم قبول نداشته باشیم قاعده تسامح در ادله سنن. این بحثمون تمام. یک چیز کوچیکی صاحب عرضه بعدش فرموده بود مخففتن، این مخففتن و آقای خوی میفهمن آخه این مخففتن شما از کجا آوردید؟ حضرت فرمودن نماز شب رو تمام کن، شما یه خیلی زدید مخففتن، این دلیل نداشت، توی هیچ روایت ذکر نشده، این قید مخففه از کجا آمده؟ ظاهرن اعتباری نداره قید صاحب عرضه. آقای خوی یک توجیهی فقط براش میکنن، میگن شاید به قرینه تناسب بین موضوع و حکم این حرف رو زده باشه صاحب قربه، ولی هیچ دلیل روایی ما پیدا نکردیم برای مخففتن. مخففتن برای چی؟ چرا مخففتن؟ شارع فرمود اتم، اگر کسی این اتم رو قبول کرد چرا بگیم مثل صاحب قربه اتم رو قبول کرده دیگه، صاحب قربه گفته نماز شب رو ادامه بده بر اساس این روایات، خب چرا قید مخففه آورد؟ برای چی تخفیفش بدیم؟ وجهی نداره تخفیف. میفهمن شاید وجهی این که فهمدن مخففه مناسبت حکم موضوع باشه. مناسبت حکم موضوع چیه؟ مناسبت حکم موضوع اینجا اینه که ما تو موردی هستیم که تطوع در وقت فریضه میشه، اگر شما میخوای در وقت فریضه نماز مستحب بخونی مسلمن اون فریضه مقدمه، بر فرض که شما شارع به شما گفته باشه که اصلا جایزه، مکروه هم نه، حتی نه، بر فرض مورد تخصیص داره میزنه، اما به هر حال جایزه، مسلم فریضه اولاست، پس میفهمن تو مورد جوازش تو جایی هم که به شما گفتن جایزه دیگه طولش نده، چون به هر حال اون بر نماز واجب نماز صبحه، شما میخوای نماز شبه تو بگه آقا شارع به من گفته اتم، یه نیم ست سر رو پم نماز شبه تو طول بدی تو وقت فریضه، این درست نیست، لذا به مناسبت حکم و موضوع فرمودن اخف، یعنی برای رعایت اهمیت نماز فریضه فرمودن مخففتن نماز شب رو بخون. این قید رو ولو توی هیچ روایتی میفهمن ما پیدا نکردیم، اما میفهمن به قرینه مناسبت حکم و موضوع بگو مخففه باید انجام بشه، یعنی نماز شب رو تو وقت نماز صبح اگه میخوای بخونی یه طولش نده، این قنوت رو نمیدونم، قنوت نماز وتر رو 40 تا مؤمن رو نمیدونم اینا رو دیگه بذارین کنار، سری نماز وتر رو بخونید دیگه تمام بشه. این نظر آیه خوی، میفهمن مخففه رو اینجور ما توجیه بکنیم، ولی روایتی برای قید مخففه ما ندیدیم. این بحث ایشون تمام. میرسیم مسئله دوم و سوم انشاءالله فردا.